أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مرحوم آخون در آخر کلماتشون اشاره داشتن به این که ما بیاناتی داریم برای اثبات این که همه موجودات شعور دارن. این بیانات رو اونطوری که ما بررسی کردیم عرض شد که چهار استدلاله. استدلال چهارم این بود که موجود یا مجرد یا مادی. مجرد که خب معلومه که علم داره، برای اینکه کل مجردن عقلون و عاقلون و مرد. اما مادی، مادی رو به این بیان اثبات کردن که اون کسی که صورت به ماده میده عقله و عقل موجود ثابته و ثابت و موجودات مادی متحرکن و متغیر و ثابت نمیتونه در متغیر کاری انجام بده الا به واسطه نفس. و ادامه داشت. ما عرض کردیم که حیولا اصلش علاوه بر اینکه دلیل نداره، دلیلهاش تام نیست، خودش یک حقیقت متحافظه. اشکال دوم این بود که عقل مجرد موجود ثابته، این هم دلیل نداره، بلکه دلیل نقلی برخلافشه. و اما اشکال سوم این است که این که فرمودید و ثالثاً ان المقدمت الثامنت ممنوع. مقدمه هشتم این بود که ولا یمکن ان یفعل الثابت فی المتغیر الا به واسطه نفس. ثابت نمیتونه فاعلیت داشته باشه در متغیر مگر به واسطه نفس. بر این اساس گفتید که باید نفسی باشه در موجودات مادی تا عقل بتونه به واسطه او صورت بده به ماده. مرز اون اینه که خب چرا؟ این دلیل دلیلش چیه؟ به چه دلیل این مقدمه؟ مقدمه انسان ممنوعتون لأنها لا بینتون ولا مبینه، یعنی مقدمه ای که در استدلال اخذ میشه یا باید خودش بدیهی باشه یا اگه بدیهی نیست شما باید برش استدلال کنید بشه مبین، یعنی بین و بابین و بدیهی بیان شده باشه. چیزی که نه خودش بیان و بدیهیه، نه با بیانی بیان شده، یعنی مبتنی بر بدیهیه. خوشید ما اینو بپذیریم. یه موجود مجرد، حالا مثل خدا، نمیتونه صورت بده به ماده. یا اون عقل فعال طبق نظر مشائین نمیتونه صورت بده به ماده. چرا؟ این همین فرمایشی بود که دیروز جناب آقای عالمی فرمودن که خب این خودش دلیل نداره، این مقدمه هشتم دلیل نداره. بله، ما هم عرضمون اینه که بله دلیل نداره. حالا این قول کسی ممکنه بگه منظور اینه، این قول الوجه فی ذالک ان العقل مجرد ذاتا و فعلا. عقل اصلا تعریفش اینه، یه جوهری است که ذاتا و فعلا مجرده،
و نفس مجردتون ذاتا لا فعلا.
اما نفس مجرد است ذاتا لا فعلا. اگه اینطوره
فالعقلو لا یمکنه ان یفعل فی الماده، پس عقل نمیتونه در ماده کاری انجام بده چون عقل مجرد است ذاتا و فعلا، به خلاف نفس. لذا ما گفتیم که باید نفس باشه که به ماده صورت ببخشه، اون فاعل میتونه باشه در مورد ماده، به خلاف نفس. فإنها لکونها مادیتن فعلا یمکنها ان تفعل فی الماد. ممکنه کسی بگی مرحوم آخون که گفت باید به واسطه یه نفس باشه، اینو میخواد بگه؟ مگه خود شما تعریف نمی کنید عقل رو به جوهری که مجرد از ذاتن و فعلا؟ خب اگه ذاتن و فعلا در فعل مجرده، پس نمیتونه تو ماده فعالیتی انجام بده. جواب این چیه؟ بله حسن قول تو معنا قولهم العقل مجرد ذاتا و فعلا ان العقل لا يحتاج في فعله الى استخدام البدن والاعضاء البدنیه.
عقل مجرد ذاتن و فعلا، یعنی عقل هم که ذاتش مجرده در مقام کار انجام دادن هم احتیاج نداره به بدن، احتیاج نداره به این که وقتی میخواد ببینه با چشم ببینه، همطور که خدای متعال سمیع لا بجاره بصیر لا به عین میبینه اما نه با چشم. همینطور هر موجود مجردی هم همینطوره، برخلاف نفس. نفس کاری که میخواد انجام بده احتیاج داره به ابزار بدنی. آدم چشمش درست نباشه آدم همون آدمه ولی نمیبینه، ابزار بدنی رو میخواد. چشمشو بست، چشمشو بستن اون بیننده روحه ولی هست اما ابزار نیست، نمیتونه ببینه. اون که میگن نفس مجرد از ذاتن متعلق به ماده است در مقام فعل، یعنی به بدن نیاز داره، که البته اینو در بحث نفس هم گفتن که معناش این نیست که در همه کاراش به بدن نیاز داره، بلکه به این معناست که مثل عقل بی نیاز مطلق نیست. عقل اصلا نیاز نداره به بدن، نفس فی الجمله نیاز داره. فی الجمله نیاز داره این چه؟ یعنی در بعضی کارهاش مثل میخواد حرکت بکنه، حرکت بده چیزی رو باید با دستش حرکت بده، نمیتونه این قلمو که اونجا هست بدون دست حرکت بده، باید با دست، میخواد ببینه با چشم. اما همون آقایون میفرمان الان اگه بخواد تعقل کنه، بخواد ببینه، یعنی هر کدوم از ادراکات حسی رو بخواد انجام بده، میفرمان ابزار داره. ادراک خیالی رو بخواد انجام بده، اینا ابن سینایی که این تعریف رو کرده میگه ها، میگه اونام چی؟ ابزار داره.
اما وقتی میایم وهمی ابزار داره، اما وقتی میایم سراغ تعقل میگه نه، در مقام تعقل دیگه از ابزار استفاده نمیکنه. حالا ما کار به ابن سینا نداریم، اون آدمایی که قدرت تصرف دارن بدون ابزار اونام آدمن، اونام نفس دارن و کارشون هم نفسشون انجام میده، اما نفسشون چیه؟ بدون ابزار. همه اشاره میکنه میره بالا. حالا میرسیم، حالا شاید اونم یه وجه باشه. نه نگفته کسی، ولی خب حالا بله؟ منظور کیا؟ تو استدلال بله، تو استدلال گفتیم انقلت همینو میخواد بگه. انقلت میگه آقا اون استدلال ناظر بود به این، به ایجاد. اما ما میگیم ایجاد یا غیر ایجاد، این که میگن عقل مجرد است در مقام فعل ولی نفس مجرد نیست، معناش این نیست که ایجاد میتونه بکنه یا ایجاد نمیتونه بکنه ماده رو، بلکه معناش اینه که هر کاری بخواد انجام بده عقل احتیاج به بدن نداره، احتیاج به ابزار مادی نداره، اما نفس داره. پس معنای اینه که عقل لا یحتاج فی فعله الى استخدام البدن ولا اعضاء البدنیه اصلا. این اصلا هم میخواد یعنی در هیچ کاری به خلاف نفس فانها محتاجتون الیه فی الجمله. نفس یه موجودیه که فی الجمله نیاز داره به استخدام بدن، اما این معنیش نیست که عقل نمیتونه چیزی رو ایجاد کنه. ولیس المراد ان العقل لا یقدر علی ایجاد المادی بالمباشره، ولی نفس میتونه مادی رو ایجاد کنه. نفس ماد متعلق به ماده است در مقام فعل، یعنی مادیات رو ایجاد میکنه. نفس مادیات رو ایجاد میکنه، اما عقل نمیتونه مادیات رو ایجاد کنه. هر یه زن نیست به خلاف نفس. فانها تعقد. خب پس این تفسیر درست نیست. این قلت لعل المراد حل ارتباط المتغیر به ثابت. میخواد به یکی آقا در این استدلال که گفته عقل نمیتونه مباشرتاً در مادی عمل کنه، یعنی عقل فعال موجود ثابته، مثلا موجود مادی یه موجود متحرک به حرکت جوهری سیاله، خب اون ثابت نمیتونه در متغیر تأثیر کنه، نمیتونه فاعل ثابت باشه و معلول متغیر. چرا؟ گفتن اشکالش اینه که اگر علت ثابته، خب علت جزء اول از موجود متغیر موجود همیشه، مادی متغیره، مادی متغیر یعنی مثلا یک وقت فرض کنید دانه است، یک وقت میشه نهال، یک وقت میشه درخت. خب اشکال ارتباط متغیر با ثابت اینه که اگر علت این موجود متغیری که یه وقت دانه است، یه وقت نهاله، یه وقت درخته، یه موجود ثابته، نتیجهش این میشه که علت تمام حالات او همیشه هست. یعنی چه؟ وقتی دانه هست اون علت هست. علت این دانه چیه؟ همون موجود ثابته، عقل فعاله. خب پس یه وجهی نداره که دانه از بین بره و وجهی نداره که در وقتی دانه هست نهال نباشه، چون علت نهال هم هست. این که میگن لازمش تخلف معلول از علته، یعنی علت باشه ولی معلولش نباشه. اگه علت ثابته یعنی اون علت علت دانه هست، خب پس دانه همیشه باید باشه. بله اگه علت تغییر میکرد میگفتیم خب اون علتی که علت دانه بود تغییر کرد، یه علتی به وجود اومد که شد علت نها، اما علت که همیشه هست. لذا میگن ارتباط متغیر با ثابت از معضلات فلسفه است. معروفه که یک کسی اومده بود خدمت حضرت امام قدس الله سره و گفته بود که من از حضرت ولیعصر برای شما پیامی دارم. حضرت امام میفرمایند که من سه تا مشکل دارم، این سه تا مشکل رو اول برو از حضرت جوابشو برای من بیار، بعد پیام حضرت رو بگو. یکیش همین ارتباطه، اما واحد به کثیره یا متغیر به ثابت، مثل همه تقریبا. خب بالاخره اینجا که مرحوم آخوند گفته که باید بین عقل فعال یا عقل حالا کلن و این موجود متغیر نفس واسطه بشه، اون مادی متغیر که دانه و نهال و درخت باشه باید نفس واسطه بشه، به خاطر همینه که نفس یه موجود متوسط بین ثابت و متغیر میتونه. شاید این منظور بوده. این قول لعل المراد حل ارتباط المتغیر به ثابت. قلتو قلتو اولا، قلتو فیه اولا، ان النفس اما ثابتتون او متغیر. جناب آقای آخوند، اون نفسی که میخواد واسطه بشه خودش ثابته یا متغیر؟ اگه مبنای مشائین رو داشته باشید نفسیه ثابت، اگه مبنای خود آخوند رو داریم خب نفس متحرک به حرکت جوهر، پس با نفس مشکلی حل نمیشه. دوباره اون عقل مجردی که میخواهد نفس را اثبات ایجاد کند، اگه نفس ثابت خب راحت نفس را ایجاد میکنه، اما نفس ثابت میخواد این متغیر را ایجاد کنه، خب همون اشکالی که خود عقل فعال میخواست متغیر را ایجاد کنه بود الان هست. پس ان نفس اما ثابتتون او متغیره. فَإِنْ كَانَتْ مُتَغَيِّرَتًا، اگه شما گفتید متغیره، لَمْ يُمْكِنْ، تأثرها من العقل الثابت، این نمیتونه، یا لم یمکن کونها معلولا للعقل، کونها معلولتا، این بهتره، نمیتونه معلول عقل ثابت باشه. و این کانت ثابتتا، و این کانت ثابتتا لم يمكن كونها علتا للمتغير. باز مشکل باقی. احسنتم. این اولا بود، ما اولنش رو گفتیم، حالا ثانیه هم میخواییم فرمایش شما رو بگیم. و ثانیه و ثانیه ان معزلت ارتباط المتغیر به ثابت، یعنی مشکل ارتباط متغیر با ثابت، تنحلو به انل ثابت انما یجعلو جوهرن واحدن هو متغیرن فی ذاته. اون موجود ثابت یه چیز ایجاد میکنه. اینکه شما دانه رو از نهال تفکیک کردید و نهال رو از درخت و جدا جدا، اینکه حرکت نیست. کون و فسادیه چه بسا اینجا مشکل داشته باشه، ولی کسی که قائل به حرکت جوهریه، ارتباط متغیر به ثابت براش راحت. چی میگه؟ یا آقا اون موجود ثابت یه موجود ایجاد میکنه، و اون موجود چیه؟ یک وجود سیال به نام مادی، موجود مادی سیالی رو ایجاد. خب موجود مادی سیالان ایجاب میکنه که چی باشه؟ ثبات نداشته باشه، هر آنی یه حدش موجود باشه. اما علت چی؟ همیشه هست. به تعبیر دیگه، چون این سیاله خود هر حدیش قابلیت وجودش فقط یک آنه، بیشتر از اون قابلیت وجود نداره، نمیتونه بیشتر از این موجود باشه، چون اگه بیشتر از اون موجود باشه میشه چی؟ میشه قار، میشه ثابت دیگه، نمیشه متحرک، نمیشه حرکت. پس این نقص به قابل برمیگرده و رابطه ثابت و متغیر هم همیشه برقراره، یعنی همیشه علت تامه هست و معلولش هم هست، اما معلول سبکش اینطوره، ذاتش این چنینه که باید چی باشه؟ باید بگذره، باید همینطور به تدریج متجدد و متصرم باشه. اینا میگن دیگه. خب اگه مشکل ارتباط متغیر با ثابت تنحل به این که ثابت انما یجعل جوهرن واحدن هو متغیرن به ذاته لا انه یجعل المتغیر متغیرا، نه اینکه تغییر میبخشه به یه چیزی بعد از وجود، یا یجعل شی ای ان تغییر لکونه این وجود جوهر المادی یکون مجعولا به این جعل نفس المادی ولا یحتاج و الا. بعد حالا این یه چیز اضافه، میکون و مجعولن به این الجعل نفس المادی جعلن بسیطا، یعنی یه جعل به معنای ایجاد تعلق میگیره به مادی، و این ایجاد مادی که یک ایجاد بسیط دوتا مفعولی نیست، یه مفعوله. جعل السماوات و الارض یعنی چه؟ یعنی خدا آسمان زمین آفرید. این جعل یک مفعولیه. خب اون تغییر مجعول میشه به این جعل نفس المادی جعلا بسیطا لا انه مجعول به جعل مرکب، نه اینکه خداوند متعال اول یه چیز رو ایجاد بکنه بعد بخواد بهش حرکت بده. اون وقت شما بگید که خب حالا که ایجاد کرد، اون موجودی که ایجاد شد علتش باقیه، حالا که میخواد تغییر کنه چرا باید تغییر کنه؟ با اینکه خودش علتش باقیه باید به همون حال بمونه. برای این نیست. بله. خب برای اینکه قابلیت چه نداره؟ اون وقتی اون ادامه این وجوده. این نقص قابله. اگه این وجود وجود سیاله، چرا قبلی از بین رفت؟ چون قابلیت وجود بیش از اینو نداشت. چرا بعدیا به وجود نیامد؟ به خاطر اینکه اونا بعدیای اینه، ادامه اینه. ادامه این الان محال موجود باشه، امکان وجود نداره. امکان وجودش در همون حد خاص خودشه، اونجاییست که اون ادامه بهش مونده. پس بنابراین این مشکل فقط یستظهر. یه عبارتی داره مرحوم آخونی، احتمال سومه در عبارت مرحوم آخونی. پس یه احتمال این بود که مسئله این که نفس متعلقه به ماده است در مقام فعل و عقل مجرد است در مقام فعل رو میخواد. احتمال دوم این بود که مسئله ارتباط متغیر با ثابت رو میخواد بگه. خب اون دیگه شما با فرمایشات ابن سینا رو با عرض بنده نخواهید تبیین کنید، با حرف خودش خب بمختار باشه، الا تامه محققه واجب وجوده. بله.
متغیر که تغییر پیدا میکنه لازمه تغییر در ثابت نیست؟
اشکال همین بود، ما نخواهیم حالا اشکال جواب بدیم. اشکال همین بود، اشکال ارتباط متغیر با ثابت همینه.
معروف قابلیت نداره برای واجبه که علت تامه هست از بین میشه.
بله. برای اینکه این معلول ها نیست، همه اصل حرف اینه که این چند تا وجوده؟ آها، اون وجود همیشه هست، علتش که هست هست ازلا و ابدا. حالا چرا ثابت نیست؟ میگن آقا این فلزش همینه دیگه، این ثابت نیست چون این یه وجودیه که حقیقتش چیه؟ همین حرکتشه. اگه این نباشه اصلا نیست. از همون ثابت، یعنی اون وجود ثابت یک وجود ایجاد کرده که به قول آقای طباطبایی در حرکتش ثابته، یعنی یه وجودیه که ازلیست و ابدی. از وقتی خدا بوده بوده و تا خدا هست خواهد بود. داره؟ داره. بله. بله. این تغییر؟ نه، حالا ما آسمانی نمی‌کنیم، اردشیر مالی می‌کنیم. شما بفرمایید. ببین آقا، این موجودی که مادیه، جسمه، شما چی می‌فرمایید؟ اصلا یه موجودی که ممکنه محدوده، عین فقره، این فقرش از کجا پیدا شد؟ میگی آقا این عین ذات معلوله، نمیشه. میگی خب فقر باید در علتش باشه، این مشکل این میشه. چون اونجا حله. میگی آقا فقر این عین ذات معلوله، یا باید شه معلول نباشه و باید هم در علتش نباشه. اینجا معنی همینه. در جواب مسئله ارتباط متغیر با ثابت میگه این تغییر عین وجود چیه؟ معلوله، مادیه. این وجوده که او که شد، وجود او تا تغییر داره هست، یک وجوده از اولم تا آخر. اگه اون یک وجوده، خدا باید این یک وجود رو ایجاد کنه، اما حالا متغیره، این به خاطر ضعف وجوده، مثل همون فقره میمونه. چطور اون فقره خاصیت معلولیت اینجا هم حرکت خاصیت ذاتی مادیته، این دیگه احتیاج نداره که در علت باشه. اونی که میخواستیم تخلف معلول از علت رو میخواستیم نشه، نشده. علت که هست معلول هم همیشه بوده. بله بله
بله.
عبارت آخوند یه جمله داره وقت یستظهر، این احتمال سومه، من قولهی. اونجا فرموده که عبارت اینه، تو عبارت آخوند، والمتحرک لابد فیه من امرن باغ مستمر. در شواهد الروویه که استدلال و تقریر میکنه آخرین جملهش اینه، متحرک نیاز داره به یه امری که باقی باشه و مستمر باشه. این حرف غیر اونیست که تا به حال تقریر میکردیم تو احتمال دوم و اول. یا آقا این موجود مادی متغیره، مادی متغیر، عقل فعال که میخواد او رو ایجاد کنه این احتیاج داره به یه امر ثابت مستمر، والمتحرک لابد فیه من امر باغ مستمر. پس بنابراین باید نفس داشته باشه. این چرا متحرک احتیاج داره که یه امر باقی مستمر داشته باشه؟ از این گاهی استظهار میشه ان الدلیل علی ضرورت وجود نفس هو الدلیل علی ضرورت وجود الموضوع للحرکه. گفتن هر حرکتی احتیاج به موضوع داره. موضوع یعنی چه؟ یعنی یه امر ثابت. بارها اینو گفتیم، موضوع یا متحرک در اصطلاح فلسفه وقتی میگن هر حرکتی احتیاج داره به موضوع یا متحرک، تعریف میکنن میگن و هو الامر ثابت الذي يجري عليه الحركه، تجري عليه الحركه، اون امر ثابت. چرا؟ به چه دلیل حرکت موضوع میخواد و باید اون موضوع امر ثابت باشه؟ دلیلش اینه، میگن حرکت خروج و شیء است من القوه الى الارض، اون شیء موضوعه، با اون هست که خارج میشه از قوه به فعل. قوه ابتدای حرکت، فعل چیه؟ انتهای حرکت. خب این شی که از قوه به فعل خارج میشه میگن آقا خود نفس شخص، همون چیزی که در ابتدا بود و بالقوه بود، همون واجد فعلیت میشه یا نه؟ اگه شخصش واجد فعلیت بشه صدق میکنه خروج و شی من القوته الان، میگیم این شی در حالت قوه بود به فعل رسید. اما اگه اون شی عوض بشه، خب دیگه حرکت نیست، یه چیزی از قوه خارج شده یه چیزی دیگه به فعلیت رسیده، این که نمیشه خروج شیء من القوه الى الفعل، میشه خروج شیء من القوه و وصول شیء آخر الى الفعل. این مثل که بنده از خونه میام بیرون، شما میرسی به مدرسه، اون وقت این حرکت من میشه، من رسیدم به مدرسه، من حرکت کردم از خونه تا مدرسه، این که نمیشه. پس دلیل بر ضرورت وجود موضوع به عنوان امر ثابت خود تعریف حرکته. میگن آقا تعریف حرکت به ما میفهمونه که باید یه امر ثابتی باشه که از آغاز تا انتهای حرکت او تغییر نکنه. لذا موضوع حرکت رو میگن و هو الامر ثابت الذی یجری تجری علیه الحرکه. اینجا ماخون همونو میخواد بگه، میخواد بگه این موجود مادی که متغیره یه امر ثابت میخواد و اون نفسشه، نفسش امر ثابته که خودیت خودش با او حفظ میشه. وقت چون اون ثابته میتونیم بگیم خود او قبلا بالقوه بود و حالا شد بالفعل. اما اگه او نباشه، یه مادی متغیر، خروج و شیء من القوت الى الفعل که تعریف حرکته، معنا پیدا نمیکنه. خب حالا این اشکالش فعلا تقریب حق. پس دلیل وقد ذکرو، هو دلیل علی ضرورت وجود الموضوع للحرکه وقد ذکرو، هم خود مرحوم آخون در جلد سوم در بحث موضوع حرکت دارن و هم مرحوم علامه طباطبایی قدس الله سره در بدایه خیلی روشن این رو دارن. وقد ذکرو فی موضوع الحرکه، درباره موضوع حرکت چی گفتن؟ گفتن که انه یجب ان یکون امرن، باید یه امری باشه ثابت، ثابتن تجری و تتجدد و علیه الحرکت. موضوع یعنی اون امر ثابت، یعنی اون شیئی که بالقوه بود و بعد شد بالفعل. و الا، و اگر امر ثابت نباشه، لکان ما یخرج الی الفعل. اینا این تقریبا این عبارات مرحوم علامه است. غیر ما خرج من القوه فلم تتحقق حرکت. بعد همونی که از قوه خارج میشه همون به فعلیت برسه، پس باید یک امر ثابت باشه. فلم تتحقق الحرکه، اینو خوب می‌نویسیم، التی هی خروج و شیعه من القوت الالفعل تدریجا. مرحوم آخون اینجا میخواد بگه آقا یه موضوع حرکت میخواییم پس باید نفس باشه، یه امر ثابت میخواییم باید نفسی باشه که اون بتونه موضوع باشه برای حرکت. ولیکن یرد و علم، اگه این استظهارم کسی بکنه، یرد و علی انهم قالو، فلاسفه که حرکت جوهری قائل شدن موضوع هم براش قائلن و دارن، احتیاج به نفس نه. قالو ان موضوع حرکت الجوهریت فی الماده، میگن همون هیولاه موضوع حرکت. حرکت در جوهر یعنی حرکت در صورت جوهری. یعنی چه؟ یعنی صورت دانه، صورت نهال، صورت درخت، اینا تغییر میکنه به صورت ممتد، به صورت سیال، اما حیولا که تغییر نمیکنه. پس اون میشه موضوع حرکت. موضوع حرکت خود ماده است، خود حیولا، دیگه احتیاج به نفس نداره. هم آخون در بحث موضوع حرکت جوهری دارن، هم علامه اینو فرمودن، به خصوص در نهایه اصلا تأکیدشون رو همینه که موضوع حرکت جوهری عبارت است از حیولا، ماد. این حرف اول که به نظر ما این حرف ابتدایی، علامه در بدایه میگن گاهی بدایه از نهایه مترقلی تره، یکیش همینجا. بل الحق ان الحركت الجوهریه لا تحتاج الى موضوع اصلا. اصلا حرکت جوهری موضوع نمیخواد، چون حرکت جوهری عبارت است از یک جوهر سیال. کی به ما گفته که حتما حرکت رو تعریف کنیم به خروج و شیء من القوه الى الفعل؟ حرکت رو تعریف کنیم به چی؟ به سیلان الوجود. یه وجود سیال باشه. اونایی که میگفتن حرکت رو تعریف میکردن به خروج و شیء من القوه الى الفعل تدریجا، چون قائل به حرکت جوهری نبودن، این تعریف رو یه شیئی داشتیم به نام جوهر سیب، جسم، میگفتیم این جسم از قوه به فعل خارج شده، یعنی از حجم، از قابلیت حجم مثلا 500 سانتی متر مکعبی به فعلیت این حجم 500 سانتی متر مکعبی خارج شده، چون ها قائل به حرکت در عرض بودن، اینطور تعریف کردن. اما ما که قائل به حرکت جوهری میگیم، حرکت یعنی سیلان، یعنی یه وجودی سیال باشه، یه وجودی ثبات نداشته باشه، به تدریجم باشه. سیلان اصلا خودش توش تدریج خوابیده. سیلان الوجود. اگه گفتی سیلان الوجود، دیگه احتیاج به موضوع نداره، تعریف رو عوض میکنه. لازم نداره آقایون میفرم، نه لازم نداره. حرکت هر چی ابتدا و انتها نداشته باشه، حرکت چیه؟ بیشتریه، میشه حرکت نامحدود. ابتدا و انتها داشتن البته حضرت علامه معتقدن که میخواد، ولی به نظر ما در اینجا بیانه حضرت استاد، جناب استاد آیت الله مصباح دام از الله، اون تمامه. چون آقا حرکت ابتدا و انتها نمیخواد. اتفاقا این با مبنای فلاسفه هم سازگاره. اگر عالم ازلی و ابدیه، پس چی؟ پس چی؟ ابتدا و انتها نداره. حرکت جوهریه می ابتدا و انتها. بل الحق ان الحرکت جوهریه لا تحتاج الى موضوع اصلا. نه طبق این نیست، اونا همین رو میگن و در مجردات هم در همون مباحث انکار میکنن. یکی از جایی که هم آخوند هم علامه تأکید کردن برای اینکه جوهر مجرد حرکت نداره، همین در بحث موضوع حرکته. یعنی موضوع حرکت باید قوه داشته باشه و قوه مخصوص مادیه، پس مجرد حرکت نداره، حرکت درش محاله. بل الحق ان الحركه الجوهريه لا تحتاج الى موضوع اصلا والحركه ليست الا سيلان الوجود. فراج مرحوم علامه در الفصل ثانی عشر فصل دوازدهم من المرحله العاشره من بدایه الحکمه، اونجا حضرت علامه فرموده و تحقیق ان حاجت الحركه الى موضوع ثابت باق ما دامت الحركه. این که میگن حرکت نیاز داره به یه موضوعی که ثابت باشه، باقی باشه، تا حرکت هست او باید ثابت و بقا داشته باشه. این کانت لعجل ان تنحفظ بهی وحدت الحرکه، این برای اینه که اون وحدت حفظ بشه، مثل یه نخ تسبیح باید باشه که وحدت حفظ بشه. ولا تن سلمه به طرف الانقسام علیها و عدم اجتماع اجزاها فی الوجود، و اون وحدت شکاف بر نداره. اگه به خاطر اینه که خب حرکت خودش یه امر متصله، فاتصال الحرکه فی نفسها و کون الانقسام وهمیاً غیر فکریاً کافی فیصله. خود این که حرکت یک وجود واحد متصله این کافیه، احتیاج نداره چیز دیگه بیاد اتصال براش درست کنه. حرکت که کون و فساد نیست که مثل دونه های تسبیح باشه وقت احتیاج داشته باشه به حیولا به عنوان یه نخی توی این دونه ها که اینا رو یه وحدتی ببخشه. نه، حرکت خودش مثل نخ میمونه. و امکانات لعجل انها معنا ناعتی. خیلی ها فکر کردن حرکت موضوع میخواد، چون حرکت یه عرض، اصلا تصریح میکردن گفتن حرکت هم یکی از اعراضه. اگه به خاطر اینه یحتاج الى امر موجود لنفسه حتی یوجد له و ینعته که بشه ناعت او، خب بله میگیم فموضوع الحرکات العرضیه امر جوهری. موضوع حرکات عرضی امر جوهری است که همون موضوعشه. اما و موضوع حرکت جوهری نفس الحرکت، موضوع حرکت جوهری خود حرکته. چرا؟ چون وجود فی نفسه لنفسه، لنفسه یعنی مال خودشه، یعنی موضوعش هم خودش، احتیاج نداره به غیر، لغیره نیست تا غیری بخواه. از لا نعنی به موضوع الحرکه الا ذاتن تقوم به الحرکه و توجد له. ولی حرکت الجوهریه لما کند ذاتن جوهریتن سیاله کند قائمتن به ذاتها موجودتن لنفسها فهی حرکتون و متحرکتون. هم خودش حرکت، هم خود متحرکه. حرکت و متحرک یکی، این همه. به نظر ما این حرف، حرف بسیار متقنیه در بحث حرکت جوهری، که حرکت جوهری اصلا موضوع نمیخواد. این اولا. ولیکن یرد و علی مضافن الا ان النفس نفسها متحرکتون بلا حرکت الجوهریه. شما میخواستید حرکت جوهریه ماده رو، بدن رو، اون موجود مادی رو براش موضوع درست کنید. موضوع چیه؟ نه، خب خود نفس هم حرکت داره. اگه خود نفس حرکت داره پس نمیتونه موضوع باشه. تا اینجا حالا یه حرفی مرحوم سبزواری داره در تفسیر کلام چیزی که دیگه نمیرسیم، اونو باشه برای شنبه انشاءالله. السلام علیکم.